مبحث معاد، علت خلود در آتش، جلسه دوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث دوزخ و اوصاف اون از آیات و روایات مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. بحث به اینجا رسید که خلود در آتش به چه معناست و مخلدین چه کسانی هستند. مخلدین رو عرض کردیم، یعنی جاودانگان، کسانی که برای همیشه در آتش دوزخ اینها به سر خواهند برد. در جواب گفتیم که کسانی که برای همیشه در آتش دوزخ به سر خواهند برد، اینها سه گروه کلی هستند. یک، مشرکین هستند، کسانی که برای خداوند شریکی در نظر گرفتن. دوم، کفار هستند، کفار لجوج و معاندی که به هیچ وجه حاضر نبودن از خر شیطان پایین بیان و لحظه‌ای فکر کنن که ممکنه اونچه که غیر از تفکرات خودشون هم موجود هست به عنوان تفکر رو اون هم فکر بکنن و اگر درست باشه بپذیرن. سوم، منافقین، کسانی که اینها زبانن یه چیزی رو بیان میکردن ولی قلبن به اون اعتقاد نداشتن و در خلوت خودشون هم حتی عمل هم به اون نمیکردن. از کردیم اینها در طبقه پست آتش جهنم که طبقه هفتم هست برای همیشه مخلد در آتش هست و گفتیم که در طبقه هفتم جهنم که پسترین طبقه از طبقات دوزخ هست، در واقع اینها آتش خودشونو از آتش گیراننده هایی که در زیر جهنم هست که در همون طبقه هفتم، در واقع در کف این طبقه از تابوت یا صندوقی این آتش نشأت میگیره که در اون تابوت یا صندوق حسب روایاتی از امام باقر علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام، از بعضی از ائمه دیگر این روایات نقل شده که 12 یا 7 نفر یا بیشتر، به هر حال تعداد افرادی که مختلف هستن در اون تابوت یا صندوق هستن که اینها در واقع میتونیم بگیم نقطه عطف های جهنم هستند. یعنی جهنم از اینجا، از اون فلق، از اون چاهی که توضیحش رو دادیم، آتش خودش رو میگیره که اینا در اون چاه و تای اون چاه قرار دارن. اسامی اینا رو ذکر کردیم که حالا ممکنه در طول بحث یه بار دیگه این اسامی رو نام ببریم و گفتیم که به این اسامی میتوانه اضافه بشه، مشکلی نداره، کما اینکه در خود روایات هم بعضی رو نام بردن، بعضی رو کسان دیگه به جای این 12 نفر یا 7 نفر یا هرچی نام بردن، یا حالا بالاتر از 12 نفر ممکن مثلا 14 نفر نام برده باشن، ولی روایتی که ما خوندیم روایت 12 نفره بود و از اسامی هم که خدمتتون عرض کردیم 12 نفر میشدن، ولی اون اسامی متغیر هم بود که کسانی جایگزین اینها میشدن. چند تا بحث این هفته داریم که این بحث ها اشکالاتی رو پیرامون دوزخ ان شاء الله به یاری خداوند در اذهان ما پاسخگو خواهد بود. یکی این که من تصور میکنم اگر که ما سراغ همین 12 نفر، 15 نفر، 13 نفر، 14 نفر، هر تعدادی که هستن که در این صندوق یا تابوت یا اون فلق و اون در واقع زیر جهنم قرار دارن که از اونجا آتش بالا میاد، بریم و ببینیم که اینها و گروه‌هایی که اینها از دل اون گروه‌ها بیرون آمدن، مثلا اینها از دل منافقین هستند در این تابوت از دل کفار هستند، از دل مشرکین هم هستند در این تابوت، که هر 12 نفر رو ما نام بردیم، شما اگه دقت کرده باشین هم بین اینا کافر داریم، هم مشرک داریم، هم منافق داریم. و یک جمله ای رو عرض بکنیم اونجا، اینجا اون جمله این هست که اینها مشتی نمونه از خروار هستن، در واقع خرواری که در آتش دوزخ اینها در طبقه 7 مخصوصا جمع میشن. اگر ما اینها رو بشناسیم از یک طرف و از طرف دیگه از نظر عقلی هم بتونیم پاسخ این سوال رو بدیم که علت خلود اینها در آتش جهنم و دوزخ چیست، هم اینها رو بشناسیم، اگر اینها رو بشناسیم مشتین از نمونه خروار رو ما شناختیم، یعنی اینا رو اگه بشناسیم، منافقین رو شناختیم، کفار رو شناختیم، مشرکین رو شناختیم، از طرف دیگه اگر نظر عقلی هم بتونیم بیان بکنیم که علت خلود در آتش چی میتونه باشه، این دوتا رو کنار هم که بذاریم، به نظر من گمان نمی کنم دیگه در مورد این سوال کسی مشکلی تو ذهنش وجود داشته باشه و این سوال باقی بمونه در اذهان. من 6 علت رو از بین آیات و روایات درآوردم که خیلی خیلی فشرده است، یعنی اساره هست، فالوده همه مطالب هست، در مورد اینکه علت خلود مشرکین، منافقین و کافرینی که از کردیم لجوجن، معاندن، به هیچ صراطی مستقیم نیستن در آتش چی. اولین را عرض میکنیم، بعد میریم سراغ این مشت نمونه خروار، اینا را میشنزیم، بعد این پاسخ رو دوتا جزئش رو کنار هم میگذاریم. خب اولین علت این هست که اینها، این سه گروه که اونا از دل این سه گروه در میان، خوب دقت بکنید، در دنیا که بودن به حرف هیچ یک از پیامبران، از اوصیاء پیامبران، از اولیاء خدا، از کتابهای آسمانی و امثال اینها، یعنی چیزهایی که در این رابطه هست، به حرف هیچی که از اینها گوش ندادن. این یک، این اینا همه قابل دقت ها هست، کردیم اصاره هست، فشرده هست، پالوده ی مطالب که در دل آیات و روایات هست. دومین علت، در طول مدت عمرشون در دنیا فقط به یک چیز اینها فکر کردن و عمل کردن، هم فکر کردن اولش و سپس اون فکر رو به مرحله عمل رسوندن، اونم عبارت بوده از ظلم، تجاوز، تعدی، سرکشی، جنایت، خیانت، تحریف، فساد و هرزگی و تأسیس مرکزیت اضلال و گمراهی، به این کارا مشغول بودن. سوم، اینا رو حالا وقتی افراد رو ببینید، دقت کنید، وقتی افراد رو بیان کردیم، اون نمونه رو، نمونه به قول امروزی ها نمونه کارگاهی و آزمایشگاهی خودمون رو وقتی بیان کردیم، شما با این 6 مورد بسنجید ببینید درسته یا نه. سومی که اینها نخواستند از مسیر غلط برگردند و توبه کنند، فلذا بدون توبه از دنیا رفتن، چون اگر با توبه از دنیا می رفتن، عرض به خدمتون که به مسلمه می آمدن و اصلا داخل دوزخ نمی شدن. اگر در مسیر توبه بودن و از دنیا می رفتن، بازم من به شما میگم مخلد نمی شدن. ولی اینها اصلا نخواستن از مسیر غلط برگردن و نخواستن که توبه کنن، ولذا بدون توبه هم از دنیا رفتن. اینم سومین علت. چهارم، اینا خیلی جالبه، دقت بکنید خواهش میکنم، خداوند تبارک و تعالی فرصتهای خیره کننده ای رو در اختیار این افراد قرار داد. که از هیچ یک این فرصت‌ها استفاده نکردن. از نظر عمری که حالا براتون نمونه‌هاشو میگیم، از نظر امکانات و تسهیلات ویژه، از نظر دارایی و اموال حتی، و چیزهایی که در همین ردیفه، مثل قدرت، مثل چیزهایی دیگه که میاد براشون. حالا من نمونهاش که برسم براتون بگم، حتی به یک کسیشون یه چیزهای فوق‌العاده‌ای هم داده پروردگار. این فرصت‌هایی چرا گذاشتیم اسمشو خیره کننده؟ برای اینکه خیلی اصلا عجیب بوده که شاید به کمتر کسی هم از این فرصت‌ها داده میشه. این چهار دلیل. پنجم، اینها در حالی که 100% خیلی مهمه، 100% به واقع رسیده بودند، در حالی که 100% به واقع رسیده بودند، انکار ذات پروردگار متعال رو کردند، اصلا منکر ذات پروردگار شدند، و یا انکار صفات پروردگار رو کردند، و یا انکار توحید عبادی رو کردن، و یا انکار توحید افعالی رو کردن، و یا انکار هر چهار تا رو کردن، چون چهار تا توحید ما داریم دیگه. در حالی که ببینید 100% به واقع رسیده بودن. خیلی موارد جملات ظریف و حساس هست. فلذا مخالف فطرت انسانی هم، یعنی مخالف وجدان خوش، مخالف احساس خودشون، مخالف فطرت خودشون گام برداشتن، فطرت پاک و اولیه‌ای که در اختیار اینا قرار داده شده بود، در حالی که دلائل و براهین بسیار روشنی رو اینها دیده بودن که حالا خواهیم گفت برایشون. ششمین ششمین دلیل اینها، یعنی این مشت نمونه خروار و این گروه ها، کفار، مشرکین و منافقین، در جنایات و افساد خودشون در زمین سعی در انحراف نظام تکوین داشتن، و علی ظاهر تا حدودی هم این کار رو کردن. یعنی چی؟ مثال میزنیم، جلوی رزق خداوند رو گرفتن، مثلا آفریقایی ها رو گرسنه نگه داشتن، اموال اینا رو به غارت و به یغما بردن. عرض به خدمتون که اینا از گرسنگی شکمهاشون باد میکرد میمرد، اینا این طرف هم اموال خودشون هم رزق روزی که مخصوص اینا بود اونها رو هم جلوش گرفتن، نذاشتن به اینا برسه، از بین بردن. جلو هدایت‌های خداوند رو نسبت به بشر گرفتن، نسبت به افراد گرفتن. در جایی مثل اینکه آمدن اینا با تبلیغات وسیع جوانهایی رو معتاد کردن، به ابتذال کشوندن، به فساد کشوندن، خانواده‌های زیادی رو متلاشی کردن، انسان‌هایی رو که می توانستن اینها ادامه حیات داشته باشن، هم فیض برسونن، هم از جامعه فیضی بگیرن، اینها هم بتونن زندگی داشته باشن، حیات اینها رو گرفتن و اینها رو محروم از فیض رسانی و فیض پذیری کردن. در واقع مثلا مثل همین، شما حسابشو بکن، حالا مثال روز بخوایم بزنیم، مثل همین 70 نفر یا 70 و چند نفری که در حزب جمهوری اسلامی همون سال 60 تقریبا حدود 20 و شاید بگیم 7 سال پیش، اینها من یادمه که اینا بعضی از اشخاصشون اونجا میشناختن بندهای خدا، مغزهای بسیار متفکر. اگر اینها الان زنده بودن واقعا اوضاع مملکت این نبود. نمیخوام بگیم خیلی اوضاع مملکت وحشتناک هست، نه، میخوام بگیم اگر اینها بودن اوضاع مملکت این نبود، خیلی اوضاع مملکت بهتر از این بود، چون افراد دلسوز تو اینا خیلی زیاد بودن، مغزهای متفکر و تحصیل کرده و متخصص، تو اینها بسیار بودن و ببینید با یک انفجار بمب عده ای از بین میرن که اون عده میتونستن هر کدوم 70-80-90 مثلا سال عمر بکنن، فیضی به جامعه برسونن، به واسطه بودن اینها خانواده های زیادی پا بگیره، اینها هدایت بشن، جوانهای زیادی به فساد کشته نشن و اینا خودشون هادی باشن در آینده. همه اینا از اینا گرفته شده. از اون طرف این فیض رسانی جلوش گرفته شده، از اون طرف فیض پذیری. اینا میتونستن از جامعه فیض بگیرن. آقا اینا هر کدوم 70 سال میتونستن عمر بکنن. 70 نفر رو شما ضرب داره مثلا حداقل 70 سال عمر بکن، ببین یک نفر با یه بمب چقدر عمر رو از افراد گرفته. این کمیت قضیه است دیگه، اگر نمیدونم دقت دارید یا نه. حالا این میخواد مجازات بشه، چجوری مجازات بشه؟ یه بار تناب دار میزنه گردنش بره بالا، 70-70 سال حداقل از طرف گرفته. حالا من های فیضای معنوی و چیزای دیگه که اینا میتونستن برسونن و غیره بزاره، اینا هم هر کدوم دلشون میخواسته 70-80 سال عمر بکنن دیگه، این با یه انفجار بم همه اینا رو از اینا گرفته. خب پس این شش دلیل. خب یک دلیلم به عنوان دلیل هفتم که حالا اول ممکنه من گفته باشم شش دلیل، دیدم این دلیلم میتونید بهش به قول امروزی ها شیشه به اضافه یکش بکنید، اگه نخواهیم هفتش بکنیم اضافه بهش بکنید. دلیل هفتم در قرآن ذکر میکنه و در روایات هم همینطور که ما عرض کردیم از دل قرآن و روایات این مطلب رو در آوردیم که اگر این افراد با این خصوصیاتی که عرض کردیم که در چاه فلق که طبقه هفتم جهنم هست اینها اونجا هستند، به دنیا برگردانده شوند، مسیرشان همان مسیر روز اولشون خواهد بود، یعنی دوباره دست به همون کارها میزنن. دو آیه چون این نیاز داره تو ذهنها ممکنه سنگین باشه این مطلب، بگیم از کجا میدونیم فلان، خود قرآن که خالق این هست اینو بیان کرده، یعنی با این آیات به زبان عوامانه قرآن میخواد به ما بفهمونه که آقا اینا آدم بشون نیستن. اصلا قرآن میخواد اینو بفهمد که آقا یه عده‌ای هستن، اینا احساسشون اصلا اینه که برن تو جهنم در دوزخ بمانند بسیار بهتره که بیان مسیر درست رو بپیماین. ما از اینا نمونه های زیاد داشتیم، اجازه بدید آیه رو بخونم، یکی دو نمونه براتون عرض کنم. سوره انعام آیه مبارکه 28، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. میفرماید که و اگر چنانچه مشرکین، منافقین، کفار معاند و لجوج اگر اینا از آتش جهنم به فرض ما نجاتشون بدیم بیرون بیان برشون گردونیم به عالم دنیا، ردوا لعادوا لما نهوا عنه، دوباره بر میگردن سر جای اول، خونه اول، همون کارهایی رو که در سابق انجام میدادن که ازش نهوان، ازش نه شده بودن، دوباره شروع میکنن همون کارها رو انجام دادن. اینا اصلا این ذاتشون اینجوریه. یا یه دیگرم بخون که این آیهش معروفه در سوره مبارکه مؤمنون هست دیگه، همه چون حفظی دیگه، تقریبا یک صفحه مونده به آخر سوره مؤمنون، آیات بسیار تکان دهنده ای داره، خیلی جالب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که مرگ این افراد میرسه، قال رب ارجعون. اینا این آیه شامل کفار، مشرکین، منافقین و غیر از اینا مجرمین هم میشه. اینا میبینن مرگو، میگن ما رو برگردون به دنیا. برای چی این درخواستو میکنن؟ قرآن خودش جواب داده. آیا درخواستشونه که خودشون دارن به زبون میارن، دروغ دارن میگن؟ میگن قال رب برجعون، پروردگار ما یا پروردگار من، منو برگردون به دنیا، لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، برای این که من بتونم این گذشته هایی رو که خراب کردم جبران بکنم، جبران مافات بکنم، این جبران گذشته ها رو بکنم، خرابکاریامو درست بکنم و در اون چی که انجام ندادن دارم و اینا رو انجام بدم. قرآن خیلی جالب بیان میفهمه، ادامهش بیان میفهمد که وقتی که میگن قال رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، قرآن میفهمد کلا، یه همچنین اجازه‌ای به شما داده نخواهد شد. علتش چیه؟ انها کلمتون هو قائلها، شما یه چیزی دارید به زبون میگید، گوینده خوبی هستید، ولی به این حرف و به این حرفایی که میزنید عمل چی؟ نخواهید کرد. برگردیدم دوباره همین کارا رو میکنید. حالا نمونه هایی رو من برای شما عرض بکنم، دقت داشته باشید. این نمونه هایی که من برای شما عرض میکنم بعضیش تو همین 12 نفرم که مشت نمونه خروار بودن هست. از همینجا هم شروع میکنیم، میایم تو این نمونه ها، شما ببینید اینا واقعا اصلا ساخته شدن برای خلود در آتش یا نه، اینا اصلا شایستگی دارن رحمت خداوند شامل حالشون باشه، شایسته هست از نظر عقلی نه از نظر شرعی که کسی که مهربانترین مهربانان هست به اینا ترحم بکنه. شما با عقلتون جواب بدید، با اون علمی که در اختیارتون هست، منطقی که در اختیارتون هست، وجدانی که در اختیارتون هست جواب بدید. نمونه اول از نمونه معاصر خودمون میارم. خب شما میدونید یک فرقه ما داریم به نام وهابیت، خیلی ها زیر این پرچم تا حالا سینه زدن و مردن و رفتن، یه دم دارن الان دارن سینه میزنن. اصلا فرقه وهابیت خیلی راحت من به شما بگم، خیلی راحت به شما بگم، هیچ اراده ای نه به خود پیامبر بلکه به خود خدای تعالی میش اراده ای نده. هیچ عرض به خدمتون که محبتی نداره، هیچ گونه به خداوند متعال بگی مثلا بگی من بنده پروردگار هستم. اون چی که داره میگه به زبون داره میگه، اون چی که داره میگه یه حرفه، میگه همش آیات میاره برای شما میخونه که آقا فقط باید خدای تعالی رو بپرستی، غیر از اونو نپرستی، اینا همه شرک فلان، اینا نه معنای شرک میدونه نه هیچی نه هیچی، هیچ گونه ارادتی نه به پروردگار داره نه به ائمه داره نه به خود پیغمبر داره. به ائمهش که مشخصه، به خود پیغمبر هم همینطور. اگر اینها به دلایلی نبود، اون دلایل اگر نبود، الان تا حالا همین قبر پیغمبر که تو مدینه هست انقدر اذیت میکنن که این مسلمونا تو حج تمتع یا حج عمره برن زیارت بکنن، همین هم خراب کرده بودن. اون دلیلش هم حالا من الان نمیخوام برای شما بگم، جاهای دیگه گفتم برای دوستان. الان خانه‌ای که پیغمبر درش متولد شده بود اونم به دلایلی الان منهدم کردن، تموم شد، از بین رفت، اونم صافش کردن. تمام آثار جنگ‌های پیغمبر رو یا از بین بردن یا در شهرهایی که هست اصلا اجازه نمیدن مسلمان‌ها به اون صورت یه گروه توریستی بذارن، چیزی ببرن نشون بدن آقا اینجا جنگ احد اتفاق افتاده، اینجا جنگ بدر اتفاق افتاده، اینجا شهدای بدر هستن، اینجا فلان هستن، اینجا فلان هستن، اینجا خیبری بوده، اینجا اومدن. اصلا و ابد، اصلا و ابد، چون اینا اصلا هدفشون چیز دیگه است. اگر من به شما در یه جمله بگم اصلا هدفشون برانداختن اصل اسلام هست، زیاد تعجب نکن، چون کاملا این فرقه در از انگلستان دستور میگیره، سالهای سال اصلا مؤسسش انگلستان بود. انگلستان یک کمیته ای رو داره، سالهاست این کمیته فعال، به نام کمیته دینسازی. هر چند وقت یه بار یه دین جعلی میسازه، یه در سر کار میذاره و پولای کلون میده، نه پولای 100 میلیون 200 میلیون، اخیرا به یه فرقه در هلند براشون مسجد ساخته، 100 میلیارد تومان بهشون پول داده بابت این مسجد. که اینا این فرقه باشن به نام اسلام، گروهی هستن که اینا وهابیت رو قبول ندارن مثلا مخصوص خودشون، ولی به همدیگه هم کاری ندارن، چون همه از یک جا پول میگیرن، ساپورت میشن به قول معروف. حالا یک فردی، افراد زیادی تو اینا هستن، یک فردی تو اینا بود، نابینا بود، به نام بن باز. الان مؤسسه‌ای در عربستان هست، اگر کتبی که به شما میدم برای تبلیغات پشتش نوشته مؤسسه بن باز رضی الله فلان فلان فلان، به نامش هم مؤسسه درست کرد. این فرد نابینا بود اوایل، نه حالا، حالا که بحث اصلا با کسی نمی کنن، الان فقط با نارنجک و با بمب و اینها صحبت میکنن. قدیم یه خود بیشتر میشد با اینا حرف بزنیم، الانم بعضی جاها میشه بحثای کردن، نه تو خود عربستان اون صورت بذارن کسی با اینا بحث بکنه، اصلا و ابد. این بن باز که زنده بود، نابینا هم بود، عمر درازی هم کرد، 90 سال تقریبا از خدا مهلت گرفت. اوم گرفت. در یه مجلسی که بود اونجا یکی از دوستان رفته بود اونجا با این بحث بکنه، خودش اومده و بعداً مفصل توی مجلس داشت صحبت میکرد، میگه من تو اون مجلس بودم وقتی که با این شروع کردم بحث کردن اینا، یه دی دیگه بودم بحث کردم و اومدیم که بریم بیرون، مجلس چندممون بود. این برگشت به دوره بریاش گفتش که آقا کسی دیگه اینجا مونده؟ اونا چون ما رو میشناختن اینا خیال کردن ما مثلا دیگه با اینا عیاق شدیم. گفت نه همه رفتن. نگفت ما هم موندیم. گفت من به شماها بگم خصوصی، اون بهشتی که علی ابن ابی طالب وارد اون بهشت بشه، من داخل اون بهشت نخواهم شد. لجاجت و عناد این فرد با علی ابن ابی طالب ببینید چقدر. حالا این مسیر سر دراز داره ها، حالا براتون عرض میکنم در احادیث در روایت غیر ذالک، بریم دنبالش ببینیم به کجاها ما میرسیم. نمونه های از این حالا نمونه هم عصر خودمون بوده، همین چند سال پیش هم این به همین طبقه جهنم هفتم جهنم واصل شد اونجا بعد 90 سال تقریبا عمر. حالا نمونه های از اون 12 نفر هم براتون عرض بکنم تا ببینید علت خلود اینا در آتش با اون 7 مورد میخانه یا نه. یک صلوات محبت بفرمایید. اگر یادتون باشه اون 12 نفری که ما شمردیم، گفتیم که 12 تا نمونه هستن، نمونه کارگاهی به قول امروزی ها تو جهنم طبقه هفتم، 6 تاشون از پیشینیانن، 6 نفرشون از پسینیان، همه رو خدا نمونه واقعا گذاشته. اولیشون قابیل هست که راجع به قابیل تحقیق بکنید در کتاب از خدمتون که از آدم علیه السلام تا خاتم صلوات الله علیه و آله، از خدمتون کتاب بسیار عالی است و من دیدم در این کتاب بدون دلیل حرفی رو نزده. نمرود هست دومین نفرشون که اینا همه از مخلدین در آتش هم. دقت داشته باشید ما فقط نگفتیم این 12 نفر رو عرض کردیم، اینا مشتی نمونه خروارن، یعنی در پسترین طبقات آتش، آتش از اینها میاد به جاهای دیگه سرایت میکنه، نمونه های مخلدین هستن اینا در واقع. درست نمرود هست که براتون من خوندم. حالا نمرود چه کسی هست؟ من یه خود پیرامون اینا برای شما صحبت بکنم، حالا همش هم ما با وقتی که داریم نمیتونیم صحبت کنیم، بعضی هاشو مقدار توضیح من میدم خدمتون. نمرود که شما میدونید که کسی بود که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام پادشاه زمان بود، حاکم زمان بود، خیلی حضرت ابراهیم علیه السلام رو اذیت کرد، آخر سرم خودش تیری رو گذاشت به چله کمان، گفت خدای تو در آسمان هاست، گفت بله فرستاد به سمت خدای ابراهیم این تیر رو، گفت من اعلام جنگ به خدای تو میدم و اینم تیر من به سمت آسمان ها که بره بزنه خدای تو رو بکشه، و خداوندم در جواب تیرش یک پشه‌ای که این پشه لنگ هم بود، این پشه لنگ و فرستاد و از دماغ نمرود رفت تو، در مخچش قرار گرفت، به نحوی که دیگه تو این فیلم ها وقتی راجع به نمرود از ابراهیم چندی پیش هم ساخته بودن تلویزیون دیدید، اتفاقا بنویسید برای تلویزیون همین ها رو انشالله بیشتر پخش کنه نشون بده، خیلی بهتره، باز یه چیزی انسان یاد میگیره به جای این فیلم هایی که هر شب نشون میده این خاطرخواه او میشه، او خاطرخواه این میشه، همه خاطرخواه هم میشن، اونها خاطرخواه اینا میشن، باز از اینا بهتر. عرض به خدمتتون که یه هم سرشو میزد به ستون به دیوار، نه آخر سر بر همین بر سر همین پشه که رفت توی بینش و تو مخشش قرار گرفت مرد. وقتی که مرد پشه اومد از دماغش دوباره بیرون رفت، سالم رفت بیرون حیوان. این یه آدم اینجوری بود نمرود، در زمان حیات خودش یک حیات مفصلی کرد، عمر طولانی داشت و معجزات عدیده ای رو دید از حضرت ابراهیم علیه السلام. این که ببینید جزء اون هفت دلیل میخوام عرض کنیم، یکی از این معجزاتش به عینه دید که آتشی که برافروخته بود که خودش و همکاراش نمیتونستن به این آتش نزدیک بشن، نمیدونم شما تو تفاسیر خوندید یا نه، جرثقیلی تهیه کرد. چرا جرثقیل تهیه کرد؟ اینقدر آتش بزرگ و وسیع بود چندین روز طول کشیده بود تا این هیزم‌ها رو جمع کرده بودن مردم، با جرثقیل ابراهیم علیه السلام پرتاب کرد درون آتش. چرا؟ برای اینکه نمیتونستن نزدیک آتش بشن، هر کی نزدیک میشد میسوزوندش. آتش خیلی آتش بزرگی بود و این دید، اون بلندی که ایستاده بود دید که ابراهیم علیه السلام رفت وسط آتش، آتش سرد و سلامت شد. حالا یا آتش مثلا روشن بود او رو نسوزون، یا آتش هم خاموش شد کلا. نه این که حالا این چیزایی که تو عکس ها میندازن که عکس انداختن یه گلستانه این و گلای نیلوفر در مدت زده ابراهیم هم وسط نشسته مثلا، نه اینا دیگه چیزایی که خب ما بر اساس توهمات و تصورات خودم نقش یه نقشی میکشیم و یه داستان تعریف میکنیم. اصل و اساسش اینه که بردن و سلام، و بردن و سلام هم تعریفی ده که در قرآن هست که همچی اینو دید ولی بازم بر نگشت. فرعون سومین نفر بود. فرعون باز شما میدونید که در زمان از فرائنه مصر بود. فرعون اسم اصلیش نبود، اسمش چیز دیگه بود. فرعون اصلا پادشاهان مصر رو همه میگفتن فرعون، کسایی که حکومت میکردن. خب او جنایات بسیار زیادی انجام داد. اولا نظر عمری 400 سال عمر کرده، یعنی خدا بهش عمر داده. به خدا راجع به فرعون بیشتر صحبت کنیم بد نیست. بین 20,000 تا 70,000 کودک رو سر بریده، نه اینکه اینا بزرگم بشن و بلافاصله که این بچه از شکم مادر بیرون میامد پا به عرصه وجود میذاشت، اطلاع میدادن بچه قنداقی رو میابرد با سرنیزه سرش رو جدا میکن، جلوش سرش رو میبردن یا مامورا میبردن سرش رو میبردن میادن اطلاع میدادن بچه هم قید سرش رو بردن. بین 20,000 تا 70,000 بچه هم. جز اون هفت دلیل دقت بکنید، معجزات عدیده‌ای رو دید از حضرت موسی علیه السلام. یکیش این بود که به چشم خودش دید که این مار بزرگی از عصای چوبی به وجود آمد. اینو به چشم خودش دید و وقت این ماره اومد سحره همه ساحران، ساحران یعنی شعبده بازهای بسیار کارکشته که مثلا اگر اعلام بودن آقای دیوید کاپرفیلد که از دیوار چین به من و شما مثلا یه جوری وامی نمایانه که من میخوام از دیوار چین رد بشم و این کار میکنه، فیلم بردارا میان با گروه خودش فلان اینا که با شعبده بازی کاری میکنه که به چشم ما اینجوری بیاد، این آقای ساحر که آقای دیوید کاپرفیلد هست، آقای شعبده باز پیش اونا واقعا شاگرد ابتدایی بود. اینا در اون زمان با امکاناتی چیزی ساخته بودن که همه مردم ایمانشون به فرعون محکمتر شده بود که اینها رام در حرکت میکرد، مارهای کوچکی با جیوه چیزهای دیگه ساخته بودن فلان اینا. جالب اینجاست که وقتی حضرت عصاشو انداخت و مار بزرگ شد، یک مار بسیار بزرگ، همه این ابزار آلات ساحران رو که ما بهش میگیم سحره ساحران، همه اینا رو خورد. همه اینا رو خورد. خود ساحران به موسی ایمان آوردن. یه نفر تو بارگاه فرعون بود به نام مؤمن آل فرعون، اونم ایمان آورد. زن فرعون هم ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام. خود فرعون اینا رو دید بازم ایمان نیاورد. اینو شما بهش چی میگی؟ بهش میگی آدم کافر لجوج. داره میبینه دیگه. و اینا چیزای قوی داشتن. خیلی جالبه، در روایتی هست که این ماره رفت خود کاخ فرعون رو همه رو ببلعه، کرسی فرعون و خود فرعون. فرعون وحشت کرد، میگن از حال رفت. حالا داستاناش روایتش مختلفه که حضرت موسی علیه السلام اشاره کرد او از گرفت او رو و دوباره تبدیل به عصا شد. اینا رو یه معجزه رو اینجور دید، معجزه رد شدن از آب رو دید به چشم خودش. خیلی هم جالبه که گفتن حتی فرعون در خلوتی که قرار میگرفت، حالا احادیثش از نظر اعتقادی بهش خدشه وارد میکنم، من نمیخوام این روایت مطرح کنم، به همین دلیل میگم خودش میگه به خدا میگه من که خدا نیستم، یه بارونی بفرست آبرومو نره پیش اینها. یه همچین روایتی هم نقل کردن که این تا این حتی تو میدونست خودش هیچ کار است. همه اینا رو که شما در نظر بگیرید، میگه که آقا این آقای فرعون از خدمتتون که آمد همه حرفا رو میدونست، آدم نفهمی نبود. وقتی که دید دیگه تموم داره غرق میشه، 3-4 قلپ حسابی آب خورده بود دیگه، آدم اونجا که به دست و پا میفته توی استخر 4 متری آدم بزن شنا بلد نباشه، یه قلوب همچنان یه خود غرور داره، 2 قلوب یه خود غرور داره، 3 قلوب یه غروری در کانی، قلوب 3 که مثلا خود سرش آورد بیرون گفت من تو برم به موسی و هارون، گفت دیگر تمام شد، دیگه نمیخوامت، دیگه نمیپذیرمت، 400 سال بهت مهلت دادم. یادت سر بچه کوچیکا رو از قنداق مادرشون اینا در نودن سراشون رو جدا کردی، یادت رو خندیدی تمسخر کردی، یادت کسانی رو که به من جلوی چشم تو ایمان آوردن به چهار میخ کشوندی، اینا رو از هم پاره پارهشون کردی با که ساهرانی که در بارگاه تو بودن، کسانی دیگه که ایمان به تو بودن، زن خوده این کار رو انجام دادی، به چهار میخ اینا رو کشوندی، به درختای نخل کشوندی، به موسی هم گفتی که لئن اتخذت، یعنی اگر الهن غیری، اگر خدای غیر از من رو اتخاذ بکنی، من المسجونین، به زندانت میکشم، تو زندانهای سخت. اینا به موسی گفتی نگفتی؟ حالا همه اینا رو دیدی، الان سومین قلوب آب خوردی، کار تا کار گذشته، اومدی میگه آمنتو به رب موسی و هارون، دیگه تموم. بعد یک لجن حضرت جبرئیل علیه السلام به امر پروردگار از رو آب دریا جمع کرد، محکم زد به دهنش، یعنی خفه خون بگیر، فرصت‌های خوبی در اختیارت گذاشته، اما هیچ کدوم استفاده نکرد. ولذا رفت از جاودانان در آتش قرار گرفت این فرعون. همین فرعون یه تیکه جالبی تو زندگیش داره، دقت بکنید ببین خدا چجوری به انسان مهلت میده. اون هفت دلیل رو یادتون نره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 43 و 44 آیه سوره مارکه تاها میفرماید که آقا موسی پیغمبره، برادرش حضرت هارون هست، او هم به درخواست از موسی وصی موسی شده و خداوند از قبل او رو به عنوان پیغمبر قرار گرفته بوده، اینجا به عنوان وصی موسی همراه با موسی میکنه. موسی میگه یه دلگرمی من داشته باشه، میگه بسیار خوب. خداوند درخواستش رو میپذیره، میفرماید که اذهب، اذهبا، یه جا اذهب داره که به موسی میگه اذهبا الی فرعون انه طغی. آقا شما صاحب یه کارخونه هستی، صاحب یه مغازه هستی، صاحب یه شرکتی هستی، یه خونه دست شماست، اصلا مادر خونه زنگ میزنه، همسر خونه هرچی به شما میگه آقا جون پشو بیا، این جوون 19 ساله تو خونه فلان، میگه من نمیتونم بیاد، میگه دیگه به حرف من گوش نمیده، زده شیشه ها شکونده، به خواهرش رو زده، داداش کوچیکش رو زده فلان. شما در مغازه هستی، تو شرکت هستی، هر جا هستی، یه کسی رو دسترسی بهش داری، میگه میگی میری خونه یه چوب قایم کردم فلان جر که ور میداری، اینقدر میزنی تا اپا در بیفته اون گوشی، تا من شب خودم بیام باباشو در بیارم بهت میگم اون وقت چه خبره. به خانوم میگه، به مادرت میگه، بهش بگو من شب میام پدرت رو میارم، یک جمعی بسی جورتا میگفم. فرعون 400 سال عمر گرفته، همه این جنایات مرتکب شده. وقتی شما میگه 70,000 کودک و سر بریده، یعنی 70,000 تا آدمی که اینا میتونستن 70-80 سال عمر بکنن، اونا هم لذت از این دنیا ببرن، این عمر و لذت رو از اینها چیکار کرده؟ گرفته. این کمیت عذابش دیگه، حالا به کیفیت عذابش فعلا کاری نداریم، چون قبلا کیفیتشو بحث کردیم. از نظر کیفیت چقدر این باید عذاب بشه؟ 70,000 تا 70 سال حداقل اینا میتونستن، 70-80 سال میتونستن عمر بکنن، اینا رو از اینا گرفته دیگه. میگه خدا فرستاد به سمت فرعون. همینجوری دقت بکنید در این مسئله که من عرض کردم، اذهبا الی فرعون، به من خبر دادن فرعون سرکشی کرده به عنوان یک بنده، روزیشو بهش دادم، عمر بهش دادم، زن بهش دادم، فرزند بهش دادم، کاخ بهش دادم، آبرو بهش دادم، امکانات بهش دادم، تسهیلات بهش دادم، اموال بهش دادم، کسانی رو در اختیارش گذاشتم به عنوان هارون مشاوری که خودش اینا گفته اینا کمک‌کاراش هم فلان، همین رو در جهت منفی شروع کرده استفاده کردن. هامان، معذرت میخوام گفتم هارون، هامان وزیر مشاور فرعون بود، اونم خبیث بود با همون اون مخلدین در آتش. خب همه اینا رو دادم، به من خبر دادن طغیان کرده، سرکشی کرده، اخر شیطون پایین نمید، هر چی بهش میگم گوش نمیکن، برید به سمت فرعون. اما ببینید شما بودید چی کار میکردید؟ خداوند هنوز این فرصت توبه داره، چون فرصت توبه داره، علائم مرگ و مشاهده نکرده، قانون پروردگانی که میتونه توبه کنه، چون علامت مرگ و مشاهده نکرده. فرمود لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، فرمود وقتی نشانه های مرگ رو مشاهده کرد دیگه توبه نمیتونه کنه، اما قبل از دیدن نشانه های مرگ میتونه توبه بکنه، براش توبه هست. خب میگه فقولا له قولا لینا، اما وقتی ای موسی، ای هارون میخواین باهاش حرف بزنی، هنوز بنده منه، هنوز من اراده نکردم این بره تو جهنم برنم فلان توبه رو ازش بگیرم و اینا، نه، همون فرصت داره. ولذا وقتی که میخواید باهاش صحبت کنید با قول لین، یعنی نرم باش حرف بزن. اگه اون داد زد شما داد نزنید، اگه اون فریاد کرد شما فریاد نکنید، با زبون نرم خیلی جالب باش حرف بزن. اگرچه طغیان کرده، انه تغاظ، چرا؟ لعله یتذکر او یخشا، شاید امید است که این یا متذکر بشه، بشه میخونه فکر کنه که چرا این کار رو داره انجام میده، او یخشا، یا این که بترسه، از خدا بترسه این کارها رو انجام نده. یکی از این دو حالت براش بشه که اینا هم رفتن و کارهاشون انجام دادن، نشد، فرعون هم به اونجا رسید. این سومین نفر. چهارمین نفر، ببینید تمام داریم توضیح میدیم، ببینید چرا، اگر اینجور توضیح بدیم میفهمیم که چرا اینا مخلده در آتش باید باشه. میفرماید یک اون کسیست که مؤسس دین جعلی یهود بود. آقایان اگر در زمان حضرت موسی علیه السلام اگر اون فردی که آمد تورات را تحریف کرد، این کتاب آسمانی را تحریف کرد، شریعت حضرت موسی علیه السلام را از مسیر خودش منحرف کرد، مواردی رو گفت و بیان کرد که در تورات و در شریعت حضرت موسی وجود نداشت، دقت بکنید، این موارد رو بیان کرد، اگر این شخص این کار رو نمی کرد، من از شما سوال میکنم، امروزه ما میلیاردها آدم که بعد از حضرت موسی بر دین موسی علیه السلام که به زعم خودشون، به گمان خودشون بر دین حضرت موسی بودن، در صورت دین حضرت موسی دین اسلام بوده، خودش مسلمان بوده، دینش هم دین اسلام بوده، ما چیزی به نام دین یهود اصلا نداشتیم که، آیا این همه آدم بر این دین جعلی می‌مردن؟ اصلا وجود داشتن؟ ما چیزی امروزه به نام کلیمی داشتیم اگر این شخص این کارو نمی‌کرد؟ چقدر گناه انحراف این افراد و خارج شدن از مسیر این افراد به گردن این شخص هست. علت خلودش مشخصه. مؤسس دین نصرانیت هم همینطور. این همه ارتودکس و پروتستان و نمیدونم دوتا چیزای دیگه کاتولیک و نمیدونم فلان، اینا مال مسیحیت، دین جعلی مسیحیت. اون کسی که در زمان حضرت عیسی علیه السلام و بعد از حضرت عیسی مسیر رو منحرف کرد، اومد قسم خورد که عیسی به دار کشیده شده، شهادت دروغ داد، در صورتی که حضرت عیسی به آسمان رفته بود و به دار هم کشیده نشده و صلیبی در کار نبود، ما این همه صلیب و کریسمس و درخت و کاج و پاج و اسقف و نمیدونم کاتولیک و نمیدونم ارتودکس و نمیدونم پروتستان و چیزا و انجیل های یوحنا و متا و مرقس و نمیدونم فلان و مزخرفات، این همه مسائل انحرافی داشتیم، این همه کشیش علکی پلکی درست میشد، پدر مقدس درست میکردیم برای خودمون، مادر مقدس درست میکردیم، خواهر مقدس درست میکردیم. کی آمده به اینا گفتی که آقا کسی که میاد تو کلیسا حق ازدواج نداره؟ تا این همه همجنس بازی تو کلیساها زیاد بشه در طول دنیا و پاپ 16 هم بندیک 16 هم الان هست دیگه، ظاهرن دیگه، این راه بیفته از مرکزیت خودش بره آمریکا، بین همه مردم آمریکا، در ایتالیا هم به همین صورت، در کشورم هم آلمان و هلند هم بیاد راه بیفته بگه یه کاره که من آمدم از شما عذرخواهی کنم به خاطر جنایت‌های بد و شنیعی که مسئله همجنس بازی هست، کشیش‌های ما با فرزندان شما انجام داده اند، من عذرخواهی اومدم بکنم. این طور خدا به دین جعلی، ببین عذرخواهیش هم به چه صورت، کی این بنیانو گذاشته؟ این مخلد در آتش، خلود در آتش مال این. اون کسی هم که مؤسس بهائیت، اونم به همین صورت، مؤسس وهابیت، اونم به همین صورت، مؤسس هر دین جعلی که مردم رو از مسیر خودش منحرف میکنه، همه اینا مخلد در آتشن. چرا؟ برای اینکه میلیاردها میلیارد آدم رو منحرف کردن اینها. اینا همه باید مسیر درست رو میرفتن، اینا همه رو منحرفشون کردن، درسته اونا خودشون مقصر بودن، خدا به اونا هم عقل داده بود، اونا هم براهین واضحه براشون قرار داده بود، ولی به هر حال اینها بنیانش رو اینها گذاشتن. ولی زمان میفهمن مؤسس دین جعلی نصرانیت هم همینطوره. دیگه کیا هستن؟ سامری. میگه سامری کی بود؟ آقای مسعودی از مورخین هست، در اثبات الوصیه کتاب خودش میگه زرگر بود، طلا فروش بود، علم طلا سازی هم بلد بود، میمد یه کارهای میکرد اجسام رو طلا میکرد، از اوضاع ستارگان علم فضا شناسی و ستارگان رو ستاره شناسی هم بلد بود. این به دست میورد که کی بنی اسرائیل از دریا عبور میکنن. اومد به زبون خودش اینا به اینا گفت منم با شما هستم، فهمید اگه از دریا عبور نکنه با فرعون غرق میشه. از دریا هم عبور کرد، اینا رو هم دید به چشم خودش سامری. اومد اونور دریا، دید دریا برای موسی علیه السلام واسه، دید موسی هم عصا رو انداخت، همه اینا رو دید. اونور دریا سامری هم گوساله رو برداشت عبور، با اون علمی که بلد بود حرکاتی مثل همون جیوه‌ها که به سحره ساحران دادن به اون مارکوچیکا حرکت کردن، این به گوساله حرکتی داد، مردم آورد گفت موسی دیر کرده از کوه طور 30 روز بنا بوده بیاد، 10 شب دیر کرده، بیاین آقا جون این خدای شما هست. بنیان گوساله پرستی رو او گذاشت. امروزه میلیاردها آدم تو هندوستان دارن با عقیده به گوساله پرستی دارن از دنیا میرن وارد قبر میشن، اگه وارد قبر بشن. بنیان گوساله پرستی سامری گذاشت. این هندیای بدبخت ما، اونایشون که البته گوساله و گاو پرستن، اینا گاو آزادانه وسط خیابون راه میرن، همه ماشینا وایسادن، نه حق دارن بوق بزنن، نه حق دارن اعتراض می آقا گاوه بگن، خانم گاوه بگه آقا بفهمین اینور خیابون. کی بنیان میگه سامری بنیانش گذاشت. این نباید مخلده در آتش باشه، این شایستگی رحمت خداوند رو داره. میگه اومد اون بر آب تازه، همه اینا هم دیده بود، اون بر آب گوساله رو راه انداخت، حضرت از کوه اومد پایین، دید 10 روز خداوند نگرش داشته مردم امتحان باشه، اومد دید مردم گوساله پرست شدن، رفت ریشه تو سوره طه داره، ریشه برادرش هارون رو گرفت، گفت چیکار کردی هارون؟ گفت من چه بکنم از دست این مردم، چیکار بکنم از دست این مردم، من دارم مثال دارم میگم، بهشون میگم نخ نبندید به زری، میرم میبندن به درخت، میگم به درخت نخ نبندیم، میرم میگم یه نور دیدیم نورش، میگم به نوره دل نبندیم، میگم شاخ گاوه رو دیدیم شکل شمشیر امیرالمومنین، به این تبرک دستمونشون رو به این میکشن، جلو اینو میگیرم میرم رفتن دنبال یه زنه میگه من مادرزن امام زمونم، جلو اینو گرفتیم رفته یه جا دیگه واشده میگه آقا جون من خودم یه خانوم پیدا شده، خانوم جلسه میگه من مادر من راننده آقا حضرت آقا امام زمان علیه السلام آقا رو من میبرم این برون بر میارم، جلو اینو گرفتیم رفته اونجا میگه آقا با آقا میشه ارتباط برقرار کرد، فلان کرد فلان کرد فلان کرد، آخر اینو رفتیم گرفتیم اینو رفته خونه مردم هم مصادره کرده توش گرفته نشسته، یه عمامه هم گشته سرش و عمامه داخل رو کولش به این اسپر مردم رو میزنه، جلو این یکیو گرفتیم اون یکی اومده یه خود گلاب میریزه روی کاغذ روی دستمال فلان یه چیزی مینویسه میده به طرف، طرف میگه آقا چه بوی خوشی داره، میگه از طرف آقا رسیده شما مد نظر هستین، میگه اوه اوه میکنه هر چی هم فلا جواد گردنش فلان میشه اینجا میره، بابا حضرت هارون میگه چیکارشون بکنم اینا رو، هر وریو که میگیرم یه بار دیگه میرن، از بس احمقان از بس ابلهن، به حضرت موسی علیه السلام عرضه بابا چیکارشون بکنم، من گفتم اگر بیام وایسم جلو اینا با این چند نفر با شمشی جلو اینا بگیرم، حضرت یک مطلبی رو اونجا بیان کرد، گفت وحدت این جامعه به هم میخوره، تو سوره مارکه تاس خیلی جالبه، وحدت اینا به هم میخوره، کشت و کشتار را میفتاد، من گفتم خون اینها حفظ خون اینها حرمت خون اینها واجبتره، میرن گوساله هر مرسن برن بپرستن، حرمت خون این مسلمان ها و کسایی که ایمان دارن اینو بالاخره کشته میشن، یتیم این وسط درست میشه، جامعه به هم میرزه، من برای حفظ وحدت گفتم آره برن یه تعداد اینا گوساله پرست، من چه کارش هر چی بهشون میگم گوش نمیکنن، حضرت ریشش گرفت تکون داد گفت من افسار این امت به دست تو دادم، رفتم 10 شب کوه طور بیشتر موندم، اومدم تو مردم گوساله پرست که گفت من نکردم، این کرده آقا آقای صامدی، او هم این کارو کرد، نوشتن که سامری یک صدای بسیار زیبایی خداوند بهش داده بود، با این صدای زیباش، حالا یا همین بود یا قارون بود، ظاهرم قارون بود، حالا به قارون هم برسیم اگه فرصت داشته باشیم، قارون بود، قارون هم یکی از این 12 نفر از پیشینیان، قارون کی بود؟ قارون فامیل حضرت موسی علیه السلام بود، خداوند یک قیافه بسیار جذاب به این داده بود، یه تیپ خیلی خیره کننده ای داشت، اموالش نوشتن انقدر خدا به این دارایی داده بود که کلیداش کلیدای گاف صندوقاش از آهن بود، کلیداش نه خود گاف صندوقاش، کلیداش از آهن بود، بزرگ بود. این چند نفری که خیلی خواص بودن که فقط این شو اگه این کلیدا رو دیگه چیز نبود که بدن چیکار کنن، کلیدا رو میدوزیدن میرفتن ثروت رو به دست میوردن. میگه آقا این کلیدها رو این دو سه نفر رو تو خواص پول کلون به اینا میداد، اینا رو به عنوان خواص انتقال کرد، کسی دیگه نمیدونست، کلیدا رو جابجا میکرد. این دو سه نفر گفتن آقا ما بریدیم، کلیدا سنگین نمیتونیم ببریم، رفت کلیدها رو داد عروس چرمی ساختن، با چرم کلید گاو صندوق ساخت، اونا رو هم میکردن، فقط نوشته چند نفر با خورجینهای بزرگ کلیدهای گاو صندوق اینا هم میکردن. این ثروت قارون بود. یک صدای بسیار زیبایی هم داشت که تورات موسی علیه السلامی که هنوز تحریف نشده بود میخوند، با چه صوتی، با چه سبکی، دستگاه موسیقی هم بلد نبود، اونجوری میخوند، خیلی قشنگ. میگه این فامیل حضرت موسی نوشتن، بعضی فامیل حضرت موسی بود. اینم برگشت چپ کرد، چپ کرد، یک بار بهش حضرت موسی گفت، به یادش آورد که این ثروت رو به تو داده، تو اول کجا بودی، اینا رو به دست آوردی فلان، همه اینها رو بهش گفت، اصلا و ابدا. بعد رفت یه کارهای ناشایست دیگری انجام داد، رفت برای حضرت موسی علیه السلام پاپوش درست کرد، یک زن بدکاره ای رو دید و رفت اونجا بین مردم صحبت کرد و یک برنامه ریخت که حضرت موسی رو خراب بکنه، بگه این با زن بدکاره علیه بالله بوده. بعد رسوا شد، چون خدا از پیغمبرش دفاع میکنه، بالاخره رسوا شد، چند تا کار دیگه نمونه اینم انجام داد دیگه. خداوند به موسی علیه السلام گفت چی کار میخواد بکن؟ گفت خدایا عدس من خسته شد، آبرو همه ما رو داره میبره، بیچاره کرده ما. گفت چیکارش میخواد؟ گفت میخوام نفرینش کنم. گفت نفرینش کن. گفت چه نفرین میکنه؟ گفت میخوام بگم زمین دهن باز کنه بره تو زمین فرو، زمین دهن باز که قارون رفت تو. اونم مثل فرعون دید نه مسئله جدیه، میدونستن اینا رو همه، دید مسئله جدی. آخرین لحظه‌ای که داشت میرفت دیگه، لحظات آخر توی زمین فرو، خیلی جالبه این آقا، خیلی جالبه، اینا درس‌های اساسی که قرآن به من و شما میده. شمردن، در روایت از شمردن، یک بار، دو، سه، پنج، ده، بیست، بیست و پنج، چهل، چهل و پنج، پنجا، پنجا، پنج، شست، هفتاد، دفعه هفتادون دیگه رفت رو، گوه همی گوه موسا نجاتم بده، موسا نجاتم بده. رفت و موسا واسه نگاه کرد، بیچ عملی انجام، تا این رفت در دل زمین فرو، زمین هم آمد، رانش ایجاد شد، زمین هم آمد. خطاب رسید به موسا، دیدیش رفت و تموم شد، گو یک بار اگه قبلش به خودم میگفت خدا یا نجاتم بده، موسا من نجاتش میدادم، من ارحم الراحمینم، اما سر جای خودش. اینا مخلد در آتش، اینا پیشینیان بودن. پسینیان جلسه آینده براتون خواهم گفت انشاءالله، اونجا مسئلهش رو باز میکنیم تا قشنگ علت خلود برای همه ما جا بیفته که چرا یه دیر خداوند برای همیشه تو آتش جهنم اینها رو نگه میداره، علتش واقعا چیه. اینا رو برای شما عرض خواهیم کرد انشاءالله. اشکالاتی رو که دارید تو ذهنتون مطرح بکنید، کتبا بدید، و ما مشکلاتی که خودمون یادداشت کردیم انشاءالله اونجا در جلسه آینده توضیح خواهیم داد که پیرامون خلود در آتش و مسائلی که از حواشی این قضیه هست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة و الصلوات.